أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. در این کریمه که همسر عمران نذر می کند و نذرش را خدا می پذیرد چند مطلب بود که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها مونده و خلاصه تحریر در اینجا تحریر از ولایت است نه تحریر رقبه، زیرا این فرزند بنده نبود تا مادرش او را عتق کند به عنوان آزاد، بلکه از قید حضانت و ولایت خود آزاد می کند. چون کودک در اختیار والدین است و لااقل در دوران کودکی در اختیار مادر هست، چون حق الحضانه از آن مادر هست. فرزند تا مکلف نشد احکام وضعی او زیر پوشش ولایت پدر و مادر هست، یعنی زیر پوشش ولایت پدر هست. مادر اگر حق قیوم بودن را داشته باشد می تواند ولایت اعمال کند. وقتی بالغ و مکلف شد احکام وضعی او از ولایت والدین بیرون میاد و اما احکام تکلیفی او همچنان هست، یعنی وجوب اطاعت از والدین هست، حرمت حقوق هست، وجوب انفاق هست و مانند اون. این رابطه در عمودین برای همیشه محفوظ هست. حق ولایت اگر نذر مشروع باشد ساقط می شود کما در هذه الآیه. چرا؟ من یعنی پدر اگر این نذر در شرع ما مشروع باشد معنیش همین است. پدر می گوید کسی که بخواهد در این کودک تصرف بکند او را به خدمت بگیرد باید من اذن بدهم. اگر من نذر کردم که این خدمتگزار مسجد باشد، مسئولین مسجد می توانند از این کودک در راه خدمات مسجد استفاده کنند. نه، نذر کرد، اصلا او تحت نظر اولیای مسجد هست. بخواهند از این بچه شب و روز به مقدار متعارف کار بگیرند، اصلا پدر حق دخالت ندارد اگر نذر مشروع باشد، چون که اونجا این چنین بود. الان اگر کسی به یک کودکی بگوید این کار را برای من انجام بده، چون اون مسلم است و در حکم مسلم است و عملش عمل تبرعی نیست و عمل مسلم محترم است و او عقد اجاره‌ای نبسته است، اجرت المثل شرعا ضامن است. اگر کسی به یک پسر بچه 8 ساله گفت این کار را برای من انجام بده، خب اجرت المثل شرعا ضامن است. ولی اگر به اذن ولی باشد، نه این چنین نیست. یا اگر ولایت ولی ساقط باشد، خود این شخص بر اساس نذری که شده است مثلا حق انتفاع بهره برداری از منافع این کودک داشته باشد، می تواند این کودک را در راه خدمات صادقه به کار بگیرد، او بشود خدمتگزار مسجد. اما بعد از بلوغ همونطوری که اشاره شد احکام وضعیش برطرف می شود و احکام تکلیفی می ماند که بیان شد. مسئله بعدی آن است که اگر چنونچه نذری در قرآن کریم یا در سنت اهل بیت علیهم السلام ثابت شده است که این نذر در بین امتهای گذشته جز شرایع اونها بود و خدای سبحان در اون شریعت امضا کرده است، مادامی که نسخش نشده به قوت خود باقی است. و اما در خصوص نذری که مادر مریم علیه السلام کرد، این نذرها یا مشکوک است یا قطعی البطلان در شریعت ما. مثلا نذری که خود مریم علیها السلام کرده است که نذر صوم صمت باشد، این در شریعت ما ابطال شده است. نذر مریم ابطال شده است، یعنی کیفیت نذر. نظیر اون که در سوره مبارکه مریم آیه 26 آمده است: فکلی وشربی و قری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. این هم اون صوم و صمتی است که در اسلام ابطال شده است و این نذر را مریم علیها السلام به اذن الله انجام داد، یعنی ذات اقدس اله به او دستور سکوت داد و فرمود من روزه صمت گرفتم. و این روزه صمت معلوم می شود که در شریعت پیشینیان مشروع بود و قبل از مسیح علیه السلام مشروع بود و بنی اسرائیل از این مشروعیت صوم صمت مستحذر بودند و خدای سبحان راه حل و چاره به مریم علیها السلام ارائه داد، فرمود حرف نزن و به اینها بگو انی نذرت لی، یعنی با اشاره و اینها بفهمان که انی نذرت للرحمن صوما. چون یکی از مفترات و مبتلات صوم سخن گفتن است، فلن اکلم الیوم انسیا. اصل نذر در شرایع قبل بود، منتها منظور باید در شریعت ما امضا بشود. صوم صمت در شریعت ما امضا نشده است. آیا نذر تحریر ولد در شریعت ما امضا شده است یا نه؟ اول کلام است. آیا مرد می تواند نذر کند که این فرزندم وقتی به دنیا آمده است این محرر باشد و خدمت گذار بیت خدا باشد یا نه؟ اول کلام است. مادر اگر حق قیومیت داشته باشد اند فقدان همسرش، آیا درباره کودکش می تواند یه همچه تصمیمی بگیرد یا نه؟ این اول کلام است. این خصوصیات یا مسلم النسخ است، نظیر اینی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، یا محتمل است علی ای حالین، برهان میخواد. ولی اصل نذر در شرایع قبل بود، در شریعت ما هست و وفای به او راجع است، بلکه واجب است و ترک او که هنس نذر باشد کفاره دارد و مانند آن. اصل مشروعیت نذر بحثش قبلا در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 270 سوره بقره که فرمود و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. اونجا از مرحوم امینالاسلام صاحب مجمع سخنی نقل و نقد شده ظاهرا، چون ظاهر فرمایش مرحوم امینالاسلام این بود که نذر باید به بر و خیر تعلق بگیرد، یعنی متعلق نذر مثل متعلق یمین باید راجح باشد. اونجا بعضی از فقهای ما نقدی دارند و این است که نذر مثل یمین نیست. اگر درباره یمین گفتن متعلقش باید راجح باشد، درباره نذر متعلقش لازم است راجح باشد، مباح هم باشد کافی است. مرجوحیت مانع است نه رجحان شرط باشد. اونجا ظاهرا این بحث گذشت. پس اصل نذر که در آیه 270 سوره مبارکه بقره گذشت و رجحان وفای به او بلکه لزوم وفای به آن کتابا و سنتا قابل استدلال است. آیه 7 سوره دهر این بود که یوفون به نذره و یخافون یومن کان شره مستطیرا. ذات اقدس اله از عترت طاهره علیه السلام به نیکی و عظمت یاد میکند و در مدح اونها میفرماد اینها به نذرشون وفا میکنن. گرچه این تعبیر یوفون به نذر اعم از وجوب است، فقط رجحان را میفهماند، اما چون در کنارش در همین آیه آمده است و یخافون یومن کان شره مستطیرا، از اینجا می توان استنباط کرد به این که این وفای به نذر لازم است که اگر لازم نباشد اون شر منتشر را به همراه دارد، شر مستطیر و منتشر و فراگیر و گسترده را به همراه دارد. علی ای حال اگر هم از این کریمه 7 سوره انسان نتوانیم وجوب وفای به نذر را استفاده بکنیم، اون آیات اون ادله‌ای که هنس نذر را مستلزم کفاره می‌داند به خوبی دلالت بر حرمت خلاف نذر و وجوب وفای به نذر دارد. عمده آن است که اگر چیزی در شریعت قبل بود و در شریعت ما ابطال نشد به صحتش باقی است و همون این اصل کلی در مسئله فقهی ما یه نقش مهمی دارد و این است که آیا نظر مطلق منعقد می شود یا حتما باید نظر مشروط باشد. بیان ذلک این است که در مسئله شروط ملاحظه فرمودید که آیا شرط ابتدایی نافذ است یا حتما باید در ضمن عقد باشد. اونجا عده‌ای خواستن استشهاد کنن که اصولا شرط عهد ضمنی را میگوین، اون تعهد مستقیم و مستقل را شرط نمی نامن، التزامون فلتزامن هست. لذا شروط ابتداییه نافذ نیست. المؤمنون عند شروطهم دلیل بر انعقاد شرطهای ابتدایی نیست. مرحوم شیخ رابط ملاحظه فرمودید که با تعبیرات گوناگون گذشت و ظاهرا حق با مرحوم سید و صاحب عروه است در تعلیق شریفشون بر مکاسب، نه حق با مرحوم شیخ. شروط ابتدایی مثل شروط ضمن عقد هم نافذ است هم واجب وفاست و مسئله بیمه و امثال بیمه با المؤمنین در شروطهم کاملا قابل حل است. اون وجه عمیق نیست که شرط التزامون فلتزامن. درباره نظرم به شرحی زن این حرف رو زدن که گفتن نظر التزامون فلتزامن است، یعنی وعدون علا شرطن است نه وعدون مطلق. چون وعدون علا شرطن است نه وعدون مطلق، لذا مرحوم سید رضوان الله علیه یعنی سید مرتضی و گروهی از فقهای گذشته فکر میکردن که نظر مطلق منعقد نمیشود. یعنی کسی بگوید لله علیان اصوم کذا او اصلی کذا، این منعقد نمیشود. نظر حتما باید مشروط باشد. حالا یا نظر شکر است یا نظر زجر، هر دو مشروط است. مثلا کسی میگوید اگر من در فلان کار خیر موفق شدم نظر کرده ام که اگر در اون کار موفق شده ام فلان عبادت را انجام بدهم، این نظر شکر است. یا نظر زجر باشد، کسی بگوید اگر معاذ الله من دوباره فلان گناه را کرده ام به فلون گناه مبتلا شدم نماز شب را ترک نکنم یا چند روز روزه بگیرم، یا اگر فلون عملی که ضرر دارد اگر من اون عمل را انجام دادم نذر میکنم که اگر فلون عمل را انجام دادم چند روز روزه بگیرم، سه روز مثلا روزه بگیرم. این نذر زجر است و اون یکی نذر شکر و هر دوش نذر مشروطن. در انعقاد نذر مشروط خواه به نحوه شکر باشد خواه به نحوه زجر اختلافی بین علما نیست، هم دعوای اتفاق شده است هم اطلاقات عدلشان می شود. عمده اون نظر مطلق است. کسی بگوید لله علی ان اصوم کذا، لله علی ان اصلی کذا، این است که مرحوم سید و بعضی از هم فکرانشون گفتن منعقد نمی شود. هم ادعای اجماع کردن به زعمشون و هم گفتن به این که نظر عبارت از وعدون علا شرطین است، وعده ابتدایی رو شامل نمی شود. در حالی که معظم فقها برخلافن، اون اجماع اساسی ندارد و از در مسائل ادبی هم نقل معارض شده است که نظر اون وعد مطلق را هم شامل می شود و اطلاقات ادله سالم از این قیود خواهد بود. یکی از ادله‌ای که میتوان بهش استدلال کرد همین آیه محل بحث است. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. این نظر مطلق است، نظر مشروع. و دلیلی در شرع ما بر نسخ این سخن نیست. بنابراین این میشود نظر مطلق. حالا منظور نمیتواند فرزند باشد، اون مسئلتون اخرى، اون در باب منظور است نه در باب نظر. ممکن است یه جمله‌ای که هم در باره منظور سخن دارد هم در باره نظر حرف دارد تقطیع بشود. در باره منظور چون در شریعت ما امضا نشده است نمیشود فرزند را نظر کرد، و در باره اطلاق نظر که نظر مطلق منعقد می شود چون در شریعت ما رد ای نیامده است می شود او استدلال کرد. رب اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محررم.
چون این آیه صدر و ساقش اصل قصه را بازگو میکند، میگوید که مادر مریم امرأة عمران گفت رب اینی نظرت لکه ما فی بطنی محررن، همین اینک انت السمیع العلیم، بعد تقبل منی اینک انت السمیع العلیم، بعد هم دارد فتقبل ها ربها بقبول حسن. این اگر که اون چه مشروط بود و نبود، این چون در مقام بیان است نظیر همه مقدمات حکمتی که تارد قید موهوم است، این ترد می شود. صیغه لله علیه و صیغه نظر تو هر دو کافی است، و اگر کافی نباشد اون یکی خرج به دلیل. یعنی اگر فقط به فقط لله علیه لازم باشد نظر تو لکه، کسی بگوید که یا الله رب اینی نظر تو لکه، اگر کافی نباشد خرج به دلیل است. این نظر نابارک الله را برد، یا رب به کلمه نظرم برد، به جای این که بگوید لله علیه، این لکه را که گفت رب اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محررا، اگر هم این صیغه کافی نباشد خرج به دلیل است، و اگر کافی هم باشد به اطلاع بشه توسل کرد. اونی که در فقه بهش استدلال شده است همین است که این نظر نظر مطلق است. احتمال اینکه شرطی بود و ذکر نشد با مقدمات حکمت ترد می شود. لذا نوع فقها ها قائلن به این که نظر مطلق مثل نظر مشروط منعقد می شود. نه، اون که نگفت امکان کذا و کذا، اون اگر هم تازه پسر میخواست باز مطلق بود، این به خاطر اینکه منظور محقق نشد، نه به خاطر اینکه مشروط بود. او پسر را نذر کرد و این دختر بود، نه اینکه یک شی حاصل شد و شرطش حاصل نشد. نه، حالا بعد از اینکه فهمید این دختر است نام او را مریم گذاشت. اصلاح ادله برای صحت نظر مطلق و غیر مشروط کافی است، منتها بعض از روایات مانع این اطلاق است که باید او را حل کرد. اون روایت صحیحه منصور ابن حازم است که این روایت صحیحه هم هست. اولین روایت کتاب النظر والعهد وسائل هست، باب اول و حدیث اول از کتاب النظر والعهد وسائل. صفوان ابن یحیی از منصور ابن حازم حدیثی را از امام صادق علیه السلام نقل میکند، به بعد اذا قال الرجل علی المشی الی بیت الله و هو محرم بحجتن او علی هدی کذا و کذا فلیس بشیئن، اگر کسی بگوید علی المشی الی بیت الله یا بگوید علی هدی کذا، این نظر منعقد نمی شود. فلیسه به شیئن حتی یقول لله علی المشی الی بیته او یقول لله علی ان احرم به حجه او یقول لله علی هدی کذا و کذا الم افعل کذا و کذا. از این صحیح منصور ابن حازم که در ذیلش آمده است بگوید این لم افعل کذا و کذا، خواستن استفاده کنن که نظر حتما باید مشروط باشد، مطلق نافذ به منعقد نیست، و اگر این صریحه در دلالت بر تقید تام باشد این صریحه مغیر همه اطلاقات ما فی الباب است. این خلاصه استدلال فقهی اون بزرگان. اما این حدیث شریف در صدد بیان این است که اگر کسی بگوید علی المشی الی بیت الله، این نظر صحیح نیست، برای آن است که مطلق است و مشروط نیست، یا برای این که لله ندارد. اگر کسی گفت علی المش، نگفت لله علی المشی الی بیت الله، گفت علی المشی الی بیت الله، این کلمه لله را نگفت، خب این لیسه به صحیحن. حضرت سه جمله در جواب فرمود که در جمله اولا و همچنین در جمله ثانیه اصلا سخنت اشتراط نیست. حضرت فرمود اگر کسی بگوید علی المشی الی بیت الله این کافی نیست، یا اگر بگوید کذا و کذا کافی نیست، این فلیسه بشه. حتی یقول لله علی المشو الی بیته، اینجا مطلق است، منتها لله دارد. او یقول لله علی ان احرم به حجه او حجتن، چون حجه یعنی یک بار حج کردن. و اصولا عظمت حج اونچنان نامدار بود که نه تنها ماه را به نام حج می نامیدن، می گفتن ذوالحجه، بلکه سال را به نام حج می نامیدن. چون هر سال یک بار حج انجام می شود، اگر 10 حج واقع شد یعنی 10 سال گذشت، وقتی معاهده اجاره بین شعیب و موسی علیهما السلام بسته می شود، به این صیغه بسته می شود: الان تأجرنی ثمانی حججن، که جمع حجه است، 8 حجه، 8 حجه، 8 حج یعنی 8 سال. عظمت حج طوری است که سال و تاریخ سال به حج بسته شد. وقتی گفتن 2 حج یعنی 2 سال، چون بیش از یک حج در یک سال که واقع نمی شود در خلاف عمره. الا ان تأجرنی ثمانی حجج یعنی ثمانی سنین. الا ای حال، حضرت فرمود به این که اگر کسی بگوید علی المشو الی بیت الله، کافی نیست مگر این که بگوید لله علی المشو، یا اگر بگوید علی هدی و کذا، کافی نیست مگر این که بگوید لله علی. این دو جمله، در جمله اول و در جمله دوم، اصولا سخن شرط نیست. در جمله سوم این است که او یقول لله علی هدی و کذا و کذا این لم افعل کذا و کذا. این در خصوص جمله سوم است. جزم به این که حضرت فرمود باطل هست مگر اینکه این بگوید، ناظر به آن است که چون مشروط نبود و مطلق بود باطل است، این دلیل میخواد. آیا بطلان نظر کسی که میگوید علی المشی الی بیت الله این است که مطلق است و مشروط نیست، یا برای آن است که لله را ندارد؟ و ثانیاً اعتماد به این که این جمله اخیر حتما به جمله اول و دوم هم برمیگردد شاهد میخواد. لذا نمیشود با چیزی که وضع داخلیش روشن نیست او را مقید اطلاقات ادله قرار بدن، بگوین اطلاقات ادله نظر مقید است به این که مشروط باشد. لذا فتوا بر این است که نظر مطلق کافی است. و یکی از اون ادله هم همین اطلاق انی نظرت لک ما فی بطنی محرر. شاهد چیه؟ تو جمله بر جمله است، مفرد بر مفرد نیست که به همه برگردد. که جمله اولا تمام شد، جمله ثانیه تمام شد، نوبت به جمله ثالثه رسید. مطلب بعدی آن است که این بانو وقتی نذر می کند، معلوم می شود که قیم این کودک است. از اینجا معلوم می شود به اینکه سرپرستی ندارد، چون که کفیل معین کردن هم همین است. سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه معمولا در همه موارد این چنین است، در خصوص این آیه هم به شرح زن. ایشون که تفسیر رو به عنوان تفسیر القرآن بالقرآن بیان کردن، بعد مسائل بحث روایی را که علاهده ذکر کردن، این نه به اون معناست که قرآن را با قرآن تفسیر کردن بعد روایات هم در زیر قرآن نقل کرده اند، این چنین نیست. این همون انفکاه که ثقلن از یک دیگر است. این معنیش نیست که آیه را تفسیر کردن بعد بیه بحث روایی هم در کنارش تر کردن، این برونی. یعنی کسی که با کتابشون معنوس باشد و دعبشون آشنا باشد، از اول تا آخر، از آخر تا اول، سبکشون این است: در حضور قرآن بودن یک، روایات در کنارش میدن دو، با عقل مسلح بودن سه، با چراغ عقل قرآن را با چشم روایت، روایت را با چشم قرآن می دیدن، بعد آیه را معنا می کردن. لذا در نوع موارد می فرماین کما سیاتی در بحث روایی که رسیدن توضیح نمی دن، می فرمان هازا یعید و ما تقدم. لذا بحث روایشون بحث روایی نیست که مثلا روایت شرح بدن، نوعا نقل روایات است. بیانونش خیلی بسیار کم است، یعنی 5 روایت نقل بکنند با 5-6 جمله. این 5-6 جمله یا بیان کوتاه هست یا اشاره است به این که هازا یعید و ما تقدم. این معنای تفسیر به قرآن است و تفسیر به روایت. وگرنه اون فک قرآن از روایت، فک روایت از قرآن است. هر وقت ایشون میخواستن آیه را معنا کنن، روایت رو در کنار آیه میذاشتن، به نورانیت روایت آیه را میفهمیدن. لذا بحث روایی را در لابلای همون بحث قرآنی میگنجندن. گاهی میفرمایم کما سیاتی فی البحث روایی، گاهی هم در خلال بحث روایی فرمودن هازا یعید و ما تقدم. وگرنه اگر کسی بیاید قرآن را منهای روایت معنا کند، روایت را هم با قطع نظر از آیه معنا کند، این همون افتراق ثقلین احد و معنی آخر است. مگر کسی زحمت ثالث را هم انجام بدهد و این است که اول آیات را به خوبی بررسی کند، بعد این آیاتی که بررسی کرده جمع‌بندی بکند، جمع‌بندی آیات را یک جا بنویسد، بعد به سراغ روایات برود، روایات را بررسی کند و جمع‌بندی شده روایات را یک جا بنویسد. اونگاه در فصل سوم بیاید این دوتا جمع‌بندی شده را با هم در کنار هم قرار بدهد. وگرنه اگر کسی بحث قرآنیش جدا، بحث روایش هم جدا که لا مساس بینهما، این فقط افترق القرآن و السنه، این هرگز سوال میزان یک جا هم نمونه پیدا نمی کنید. این که ایشون اینجا می فرمان به این که این حرف طعم وحی می دهد، امرأه عمران معلوم می شود که با خبر بود، این رو به استمداد از روایت ذکر می کنن. بعد وقتی به بحث روایی رسیدن فرمان این همان است که گذشت. این چنین نیست که کسی با قطع نظر از روایت بتواند معنای آیه را خوب بفهمد، بعد به عنوان بحث روایی روایات نقل بکند. بعد این میشه تفسیر الدرورمنصور یا تفسیر نورالثقلین. اونا معمولا جمع روایات است نه تفسیر روایات. اونا که نمیشه گفت تفسیری، که الدرورمنصور یا تفسیر نورالثقلین که تفسیر نیست، این جمع روایات وارده در ذیل آیه است. این نه اجتهادی داره شده، نه استنباطی شده، نه شرحی شده، نه نقض و ابرامی شده، یه کار علمی روش انجام نشد، یه کار فنیست و اجرایی. البته شکر الله و مسائیه هما، این کار محققانه نیست، کار متتبعانه است. صاحب تفسیر نورالثقلین وارد نشد ما و چی رو فهمید از روایت، که یه کار اجرایی فیشبرداری متتبعانه است نه محققانه. اما کار مرحوم علامه محققانه است، یعنی در یک سمت آیه، در یک سمت روایت، با دید عقل مسلح اینا را میبیند و خلاصه دست به قلم میکنه. ممکن نیست کسی آیه را منهای روایه بتواند خودش بفهمد و بعد به سراغ روایت بیاید منهای آیه معنا کند. این انفکاک هر یک از دیگری شد، این فقط افترق عهد و ثقلین عن الاخر شد، نه جمع بین ثقلین. لذا ایشون در نوع موارد عموماً در خصوص مسئله خصوصاً این چنین استنباط میکنن. بعد وقتی به بحث روایی میرسن میفرمان به اینکه اگر شما خوب دقت کنید، این مطالبی که ما به استناد روایات بیان کردیم و ائمه علیهم السلام این چنین فرمودن، شما دوباره که به قرآن نگاه بکنید میبینید که حق با ائمه است. آیات این طعم را دارد، یعنی آیات این رایحه ازش استشمام می شود، منتها یک صاحب شامه می خواهد که استنباط کند. دوباره بر می گردن میان در خدمت قرآن می بینن بله این چنین است. یعنی این تفسیری که به وسیله روایات انجام شده است تعبد محض نیست، راه تفسیری تحقیقی است که اطلاعات طاهره به ما آموختن. یه وقت است که انسان از کلمه اقیم السلام میفهمد به اینکه نماز صبح دو رکعت از ظهرین چهار رکعتن، این رو دو بار ده بار صد بارم برگردد نمیتواند بفهمد که اقیم السلام دلوک شمس الی غسق لیل، ظهرین چهار رکعتن هر کدام، مغربین جمعا هفت رکعتن. این ده بار آدم برگردد از کلمه استفاده نمیشود. یه وقت است که نه، روایت میگوید به اینکه امرأه عمران با خبر بود. وقتی آدم از امام علیه السلام این مطلب رو یاد گرفت، دوباره که به خدمت قرآن برمیگردد ببیند بله از قرآن میشود استفاده کرد، برای اینکه این امرأه از آل عمران است. آل یعنی اهل، و در چند جمله قبل ذات اقدس اله از این آل به عظمت یاد کرد. این صفوت الله است و مصطفی خداست و صفیت الله است. این صفیه گزاف حرف نمیزند، این صفیه از این که میگوید اینی اویزوها بکه و ذریتها من الشیطان الرجیم، میداند که بالاخره این بچه نمیمیرد، صاحب فرزند میشود. نه به عنوان این که اگر بزرگ شد و مادر شد من او و فرزندش را به وسیله تو از شیطان نجات دادم. دوباره که انسان از خدمت روایت به خدمت آیه بیاید میبیند نه، قابل استفاده هست. این راه تفسیری است که عترت به ما آموختن، نه راه تعبد. اون راه تعبدش که در بخش های فقهی است، این سر جاش محفوظه که انسان 10 بار هم اگر به سراغ اون آیه برد این حکم نمیفهمد. این رو باید از راه دیگر یاد گرفت. این شنیده بود که پسری پیدا می کند، اما بلا فصل یا معل فصلش رو نمی دانست. در روایت هم این چنین آمده که عمران به همسرش گفت خدا به تو پسر می دهد. که از اون روایت خواستم استفاده کنن، خود عمران جز انبیا بود، جز انبیای بنی اسرائیل بود علیهم السلام. و باز استفاده می شود که فرزند زاده هم ذریه آدم است، فرزند آدم است. فرزند چه بلافضل چه معلفضل. منتها اون فرزندی را که خدا می خواست به همسر عمران بدهد، یه فرزندی نبود که اگر بلافاصله به این امرأه یک پسر داده می شد کار معلفضل را انجام بدهد. اگر هم بر فرض فرزندی که به امرأه عمران داده می شد پسر بود، حد اکثر این که در حد مسیح باشد دیگر که از انبیای اولوالعزم است، حد اکثر اون که خدای سبحان به همسر عمران یه پسری بدهد به نام عیسی. منتها عیسای پسر مریم به مراتب بالاتر از عیسای پسر امرأه عمران است، چون عیسای پسر مریم معجزه است، اما عیسای پسر امرأه عمران که معجزه نیست. خب پسری از مادر متولد شد، از پدر و مادر متولد شد. اون عیسایی که از مریم به بار می آید می تواند کل فکرها را با میلادش عوض کند، اما اون عیسایی که از عمران بلافاصله به دنیا میاد، مادر او امرأه عمران است و پدر او خود عمران، او یه فرد معمولی است تا به 40 سالگی مثلا برسد پیامبر بشود و مشکلاتی را حل کند. اون عیسایی که از مریم به دنیا آمده است دیگه نخواهد بود که او و مادرش دوتایی بشون یه معجزه جهانی که وجعلناها و ابنها آیتا للعالمین. مصلحت ذات اقدس اله این بود، لذا فرمود والله اعلم به ما وضعت، تو نمیدانی که این مریم چه خواهد شد، این دخترت مادر چه کسی خواهد شد و دوتایی میشوند یک معجزه. غرض آن است که وقتی سیدنا استاد رضوان الله این چنین استشمام میکنن که این زن با خبر بود، این استشمام را برکت روایت دارد. بعد در بحث روایی میفرمایند من که این همان است که در تفسیر گذشت. حالا جلوتر که می رویم ببینیم ائمه علیهم السلام از کجای قرآن استفاده کردن، ببینیم از این ضرس قاطع و لحن قاطع گفتن، از اینکه صفیه خدا این چنین سخن می گوید معلوم می شود با خبر بود. این است که اونها بعد از اینکه ما را با خبر کردند می فهمیم حق با اونها، قبل از اینکه اونها بگوین نمی شود. اینه که از تعمیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد که فرمود تو قرآن همه چیز هست. خب اگر شما هنر دارید ازش سوال کنید، این با شما حرف نمیزند. ولکنی اون به حکم به مافی، من زبان قرآن نمیفهمم، میفهمم از او چی بپرسم، او به من جواب میدهد، بعد به شما میگم. فی خبر و ما کان نبع و ما قبلکم به نبع و ما بعدکم الی یوم القیامه و ینطق بعضه به بعض، بعد تحدی میکند پس تنطقو، حالا اگه هنر دارید ازش حرف بگیری، او رو به حرف در بیاری. این مادامی که شما با ادبیات و علوم مدرسه آشنایی، این با شما حرف میزند. یه قدر جلوتر بخواید برید، نه شما توان سوال دارید نه او شما رو محرم میداند، به شما حرف نمیزند. پس تنطقو، این رو تحدی میکند حضرت. فرمود خب شما استنتاق کنید، یعنی به سوال کنید، شما اصلا قدرت سوال ندارید. ولکنی اون به حکم به مافی، منم که او را حرف در میارم، میشم سخنگوی قرآن. آدم وقتی حرف را از سخنگوی قرآن شنید دوباره برگشت با قرآن، میبیند بر راست گفت. این مثل اون مجتهدی است که شاگرد را می‌پروراند، وقتی دست شاگرد را گرفت بالا آورد دوباره پیش روایت می‌برد، شاگرد می‌فهمد بله حق با شما بود. خاصیت این که انسان قرآن را منهای روایت معنا نکند، اول با سطح ظاهر قرآن آشنا باشد در حد تصور نه تصدیق، بعد قبل از اینکه به مراحل نهایی برسد روایت را بیارد در خدمت آیه و در کنار هم بگذارد، وقت با چشم مسلح این دوتا را که یکیند، لن یفترقا، در حقیقت یکیند و متحدن، از این دوتا کنار هم یه برداشت خوبی دارد. اونگاه میفهمد به این که ائمه علیهم السلام که این معنا را از آیه استنباط کرده ام، حق با ائمه است، این آیه این معنا را باید بگوید نه معنای دیگر را. بالاخره اونجا خودشون با راه نشون دادن، در حقیقت با کمک روایت هست، حالا مستقیم هست، چون آخه فهمودن علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریق، حالا اونجا که نیامده یعنی من اصل و خطوط کلی رو گفتم دیگه. اگر یه جای روایت نبود معلوم میشود خطوط کلی بحث های روایی را در جای دیگر بیان کردن و اینجا که روایت خاص ما نرسیده است ما را وادار کردن از اون خطوط کلی استفاده کنیم. الحمدلله رب العالمین.